رادیو گیک شماره 165 اتوکورکت روی مواد، در واقع روی استروید، ولی چون استروید همه بلد نیستن گفتیم مواد. اواسط اردیبهشت 03، شاید هم اوایلش اواسط میشه، اولش میشه یکم، وسطش میشه 15، هشتم میشه اواسط اواسط اردیبهشت 03. جادی اصلا با من باشه. سلام، خوش اومدین به یک رادیو جادی دیگه توی سال 03 که سال عجیبیه. سال 02 هم عجیب بود، 01، 00، 99، 98، همه سالهای ما عجیبه. با من باشید، ما همیشه تو بخورید. تشکر میکنیم از حمایت ها. یکی دونیتی کرده بود، یه قهوه خریده بود و گفته بود ویدیو باعث این میشه که یادآوری کنه که چیز جدید یاد بگیره. این بهترین نامبرلند 3 تا قهوه. نا سیرین 4 تا، مرسی ازت. فاطمه 3 تا، سا، بهراد، محمد بازی، شیرین، رضا، دانیال و محسن 1 دونه، شهروز 70 تا قهوه مهمون کرده بود. میشه 1,000,000 خورده. خیلی ممنونیم، ولی واقعا نیازی به دونیشن های بزرگ نیست. روبان قرمز 5 تا، ناتکارو 15 تا، ام جی و ان جی 3 تا. نمیدونم چرا این دفعه اینقدر زیاد از سایت های قهوه خریده بودین. کافینه تو ایران هستش، بای می کافی تو خارج هستش. نمیدونم اینترفیسشون رو بهتر کردن، جای یکی نوشته بود، ولی به هر حال هرچی شد مرسی ازت. شایگان خیلی باحال بود، دونیشن کریپتویی کرده بود، مقدار قابل توجهی هم بود، نه اینکه خیلی عجیب زیاد، همون در حد قهوه ها، ولی معمولا دونیشن های کریپتو یا خیلی دوستایی داریم که یک قرون دو قرون میدن، خیلی هم باحال. گرفتن هر شکلی از کریپتو هیجان انگیزه. ایت هاجا 10 تا قهوه خارجی خریده بود، خارجی بود خودش هم، البته گفته بود بهترین کانتنتیه که تو یوتیوب برای اپیک 2 دیده. پتریون های جدیدمون هم نریمان، امیررضا، محسن 1371، انوش، تخمینه و هجار، مرسی از همگیتون. با رادیو گیک باشین تا ببینیم چه خبره. این دفعه کلی خبر مصاحبه های طولانی آدم های مهم وجود داره، از جمله مصاحبه مشهور دروف و از اون طرف مصاحبه توروالز. هر دوتاشون رو سعی میکنیم هرچی دوش اتفاق افتاده رو تعریف کنم. امیدوارم خوب باشین و لذت ببرین. داشتم فکر میکردم شاید چیوهی درستر اینه که ما توی اینجور وقتا یک رادیو بدیم و بگیم تو مصاحبه چی گفته، چون شاید در زمان خودش هیجان انگیزتر باشه، ولی ما دنبال هیجان نیستیم. الان خیلی زیاد احساس میکنم که کاش شبیه این عارفای قدیم بودن، فرار میکردن دیگه هیچکی نشستشون راحت بشن. من از شهرت بدم نمیاد، حالا این چیزی که من دارم اسمش شهرت نیست لیترالی، ولی مخاطبهایی الان من دارم که منو نمیشناسن، این برای من اصلا جذاب نیست. من در واقع نمیخوام آدم دور خودم را بندازم، نمیخوام ازشون پول در بیارم، نمیخوام آدم دور خودم را بندازم یک عقیده ای رو بگم همشون تکرار کنن، نمیخوام یه منبری درست کنم اون بالا بشینم حرف بزنم همه بگم باشه. چیزی که من دوست دارم اون تعامله خیلی بیشتره. رادیو رو برای این آدما رو میخونم، سعی میکنم کامنت ها رو جواب بدم، حالا توی جایی که میتونم، مثلا توی یوتیوب، ولی اون تعامله مهمه. از یه حجمی که بیشتر میشه اون بی‌معنی میشه. تو این دو هفته من خیلی خودم رو غرق کردم در گروه های کوچیکتر، با آدم های اوپن بی اس دی میچرخیدم، در کامیونیتی خیلی کوچیک که مثلا گیم داست با هم بازی میکنن، قدیمی های دوچ کوین، گروه های دوستانه کوچیکی که همدیگر رو تا یه حدی میتونیم بشناسیم، با هم در مورد موضوع مشترکی گپ بزنیم، با علاقمندی روی چیزی کار کنیم بدون اینکه مهم باشه که حالا خروجیش دقیقاً چی در میاد. یه گروه کوریوتیپز رو بازنویسی میکنن، خیلی با کیفیت تره برخورد به شما نداشته باشه، نه اینکه شمایی که نمیبینین بی کیفیت میشین. وقتی زیاد میشه اون رابطه دو طرفه از بین میره، اون مفهوم ارزشمند جامعه مدنی هم ضعیف میشه، صدای من خیلی قوی تر میشه از صدای شما و این اتفاق خوبی نیست. واقعا من باید چیکارش کنیم؟ یکی از راهاش اینه که شما رادیوی خودتون شروع کنید، مال منم گوش بدید، من خیلی هم خوشحال میشم، ولی صداها رو بیشتر کنید. گروه های کوچیک، حالا در نهایت آدم های خواهند بود که 100,000 نفر فالوور دارن، ولی اون گروه های کوچیکی که 20 نفر فالوور دارن اتفاقا تاثیر سنگینه رو میذارن رو آدم ها. از کنار ما سریعا آدم ها رد میشن، ولی وقتی شما 20 نفرین واقعا دارین به هم گوش میدین. خلاصه مرسی ازتون که واقعا گوش میدین درد و دل هام رو. خب خبر اول ما رو شروع میکنیم با خبر اینکه سنای آمریکا مجوز صادر کرده برای اینکه قانون فیسا فکر میکنم 2 سال یا 3 سال دیگه تمدید بشه. حالا جزئیاتش برای 2 سال دیگه اینجا دارم خبرش رو. فیسا Foreign Intelligence Surveillance Act، قانون شنود اطلاعاتی خارجه، مثلا یه چنین چیزی. فیسا اون موقعی که می اومد، من بگم نوشته بودم اون موقع، بحثش اینه که حالا کلی بخش داره، بخش 702 اون بخش حساس هست، از همه حساس تر و حادتر است، که اجازه میده به آمریکا که از تمام غیر آمریکایی‌ها در خارج از آمریکا شنود انجام بدن، هیچ نیازی به مجوز ندارن. توی آمریکا اگه شما میخواین شنود انجام بدین، لازمه که یه قاضی دقیقاً بگه که باید برین پیش قاضی بگین که من میخوام جادی رو شنود کنم، اسم و همه چیشو بدین، دلایلتون رو هم بگین، قاضی امضا کنه که شما اجازه دارین شنود انجام بدین به این دلایل. بعد که اتفاقات تروریستی افتاد، رفتن سراغ این که این رو چت رو هی گسترده‌تر کنن. مثلا گفتن ما هر غیر آمریکایی که توی آمریکا هست ولی مشکوک به عملیات تروریستی، مشکوک به فعالیت در حوزه تروریسم، ما این رو شنود کنیم، حالا بدون اجازه قاضی. در واقع قاضی یه حکم خیلی کلی بده که ما میتونیم اینا رو شنود کنیم. اینها شروع میکنه حقوق مردم رو ضعیف کردن در مقابل حقوق دولت ها. فیسا هم این بود که میگفتش که آمریکا هر شهروند غیر آمریکایی خارج آمریکا رو حق داره شنود کنه، هیچ مجوزی هم نمیخواد. خیلی چتر بزرگیه. درسته که غیر آمریکاییان، پس در واقع قاضی آمریکایی احساس میکنه خب به من چه، برین شنود کنید. درسته که غیر آمریکاییان و خارج آمریکان، ولی هیچ، یه چتر که همه رو بدبخت میکنه. الان زور آمریکا میرسه شنود میکنه، همه کشورهای دیگه هم دارن این کارا رو احتمالاً میکنن در یک لول هایی، ولی اتفاقیه که تهشو نمیشه جمع کرد. به این خاطر خیلی مخالفت زیادی داشتش. شما همینی که به دولت قدرت این رو بدین که رو گروه بزرگی از آدم‌ها بدون هیچ توضیحی کنترل کسب کنه، خب دیگه اون دولت کنار نمیره. منو که اومدن بازداشت کردن با اون وضعیت، توی دروغی گفتن، ریختن تو خونه و غیره و غیره، بهشون میگفتیم حکم نشون بدین طبق قانون ایران. طرف هیچ حکمی نداشت، یه نامه کلی داشت بدون اسم و امضای درست، بدون اسم من توش، که میگفت با توجه به چی ما میتونیم در راه‌ها ایست بازرسی بذاریم، ما میتونیم این کارو بکنیم، و ایدهشون که من با این میتونم شما رو دستگیر کنم. احتمالاً تو مکانیزم حقوقی ما تهش یارو میتونه دستگیر کنه، ولی اون یه مکانیزم فراقانونیه که یکی امضا کرده، خب آره بریم دستگیر کنین الان لازمه. هیچ مکانیزمی که قانونی براش تصفیه بشه بگن اصلا در ایران امکان دستگیری عموم مردم هر وقت لازم دیدیم وجود داره نیست. هنوز تو قانون ایران اگر میخوان شما رو دستگیر کنن، باید حکمی داشته باشن که اسم شما توش نوشته شده باشه و آدرستون. حالا یه سری دوستان دارم که نگران که قانون کشور اونجا، ولی ببینین که ککشون هم نمیگزه. به هر حال الان خیلی 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 سریع، فیسای قبلی که تصویب شده بود تموم که داشت میشد، سنا رأی داد و تصویبش کردن برای 2 سال دیگه. تو لول اینترنت این خیلی اتفاق مهمیه. آدمای مهمی، فکر کنم سنودن شاید توییت کرده بود در موردش، حالا یا توت کرده بود، الان روزا هرچی میگن توت، توی ماستودون اتفاق میفته، البته بعدی نیست، ولی به جای توییت میگن توت کردن، واقعا هر جوری میگیمش یه جوری میشه، ولی به هر حال که میگفتم مواظب اینترنت باشین، داریم اینترنت رو از دست میدیم. شهروندای غیر آمریکایی که قرارشون باشن همشون تو اینترنت هستن. در واقع نشون میده که دولت آمریکا اجازه پیدا میکنه که بخش زیادی از دیتاهای شما رو دسترسی داشته باشه، مستقل از حالا مکانیزم های خیلی حالا تکنولوژیک تری که مثلا یه قایقی یه جایی میره که ابزار شنود روشه، هواپیما رد میشه، ماهواره و اینها. خلاصه اینترنت به این خاطر تحت خطر میدونستنش. رأیش هم خیلی رأی محکمی نبود، 60 رأی مثبت گرفت، 34 رأی منفی. 17 تا دموکرات بهش رأی منفی دادن و 16 تا جمهوری خواه که تقریبا مساوی هستند. خیلی جالبه، هر دو طرف مخالف داشت و به طور خاص سناتور برنی سندرز هم که رأی منفی داد، که جزء معدود آدم حسابی طورهایی که حداقل حرفهای خوبی میزنه، من حکومت رو بهش بدن کل ایدش چیه، ولی در نهایت خیلی جاها موضع‌های معقولی میگیره. پس برای 2 سال دیگه این رو داریم اگر آقای بایدن هم امضاش کنه. اینترنت زیر شنود آمریکاست. این خبر الزاما خیلی مستقیم شاید وصل میشه به خبر بعدی، ولی نکات بسیار جالبی داره. یه دعوایی هم تو آمریکا جریان داره در مورد شاتدان کردن یا حالا اجباراً خریدن فروختن تیک تاک، که خب تیک تاک رو میشناسین احتمالاً، یه شبکه اجتماعی شبیه ریلز اینستاگرامه و شورت، چرا همه کلمه اینجوری شدن، و شورت یوتیوبه. و نکتهش اینه که البته این فکر کنم قبل از اینها اینقدر عمده شد که اومدن شبکه اجتماعی، که بازش میکنین همینجوری میزنین بعدی، هر کی یه ویدیو یه دقیقه گذاشته، الان طولانی ترم داره ولی ویدیوها خیلی جذابن. نامه هایی که از ایمیل هایی که از تیک تاک اومده بود بیرون این بود که حواستون باشه کسی که میاد تو حتما باید ویدیوهای آدم های خوشگل رو ببینه، آدم زشت رو بهش نشون ندین که اون تو بمونه. یا مثلا اگه شما تو تیک تاک عضوشین یه ویدیو بذارید، اولیشو 500 نفر میبینن و شما حال میکنین که عجب چیز ردیفیه، در حالی که همین کارو تو اینستاگرام بکنین 3 نفر میبینن. در نتیجه شما احساس میکنین من تو تیک تاک بمونم خیلی باحاله، منو زیاد میبینن. معلوم نیست اون چقدر واقعیه چقدر الکیه اینجور چیزاش، خیلی مبهمه همه چیزش. تیک تاک تو دنیا خیلی خیلی طرفدار پیدا کرد و ما بچه که بودیم معلم دینیامون بهمون میگفتن که این فیلمایی که شما میبینین از هالیوود میاد، توی آمریکا اصلا ممنوع استفاده از دیدنشون. بعدا میفهمیم که خب دروغ میگن، ولی و این فیلم ها در واقع همه جا هست، حالا اینکه برای بچه مناسبه یا اصولا اصطلاح درست میشه که بعضی از فیلم ها ممکنه برای بچه زیر 13 سال ممنوع باشه، یا حتی با پدر مادرش بره ببینه، شما نباید تنها ببینید اینا، معقوله. که اونم برمیگرده به این نبودن این سیستم های درست، وقتی که شما سانسور رو دارین رو همه چی، سطح سانسور رو که رد میکنین سطحش رو، خب به همه چی دسترسی دارین. الان یه بچه 12 ساله پورنوگرافی میتونه ببینه به راحتی تو ایران، این کارو احتمالاً خیلی جاها سخت تر میتونه بکنه. تیک تاک هم نمونه واقعی از این هستش که توی چین به این شکل فعال نیست، تو چین یک اپ دیگه هست با یه مکانیزم های دیگه. و تیک تاک برگ برنده خیلی عجیبی که داره، الگوریتمیه که به آدما ویدیو پیشنهاد میده، ویدیوهای مورد علاقه شما رو خیلی خوب پیدا میکنه و شما رو خیلی خوب معتاد میکنه توی تیک تاک. ترس آمریکا و حالا یه بخشی از کشورهای غربی از تیک تاک اینه که خیلی 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 نفوذ گسترده‌ای داره، یه اپیه که همه دارنه، ساعت‌های خیلی زیادی از روز رو توش سپری میکنن، دسترسی‌های قابل قبولی داره، قابل قبول منظور زیاده، یعنی واسه خودش دسترسی‌های قابل قبولی داره چون یه اپی مثل اینستاگرامه. و از اون طرف هیچی از الگوریتمش مشخص نیست، هیچ شفافیتی هم نداره. آمریکا اول خیلی نگران این بود که خب همه کارمندای دولت این اپو دارن، لوکیشنشون رو میتونه ببینه، دوربینشون رو دسترسی داره و یه کلمه چیز، و ما نمیخوایم این باشه. گفتش که کارمندای دولتی که گوشی دولتی میگیرن تیک تاک نداشته باشن. بعد متوجه یه چیز دیگه شد، بجز همه این اتفاقات، حضور خیلی سنگین تیک تاک در زندگی آدم‌ها نتیجه‌ش اینه که تیک تاک میتونه خیلی راحت جهت سیاسی بده، یعنی تو حین انتخابات میتونه چیزهایی رو به شما نشون بده که احساس کنین که خیلی هم حالا چین بد نیستا، حالا این خیلی زمخت بود، تایوان هم خطرناکه، ما اصلا چرا داریم بودجمون رو خرج کارهای نظامی میکنیم، ما باید بودجمون رو مدرسه بسازیم. حالا مطمئنا مدرسه اگه بسازن وضعشون بهتره، ولی در نهایت تو آمریکا این جهته یا خیلی راحت تو تیک تاک اتفاق میفته. آمریکا اومده گفته که تیک تاک باید بیاد و خودش رو فکر کنم یه بخشیش رو بفروشه به یک شرکت آمریکایی که ما حداقل یک انتیتیه که میدونیم توش چی میگذره باشه. شرکت پشت تیک تاک که اسمش هستش بایت دنس، خیلی مثل بامزه‌ای داره، گفته که این کار رو نمی‌کنیم، بمیرم این کار رو نمی‌کنیم. از حرفی که زده اینه که میگه ما حتی اگر کلن تو آمریکا ببندیم اپمون رو و دیگه فعال نباشیم تو آمریکا، حاضر نیستیم بفروشیم. دلیلش هم میگه که الگوریتم هایی که دارن و الگوریتم هاشون خیلی ارزشمنده و بایت دنس یک کالمه اپ دیگه هم داره، یه بخش خیلی کوچیکی از بیزنسش تیک تاکه، به خصوص داره درآمدی که حساب کنین هیچی میشه. تو آمریکا هم که دیگه حالا به نسبت کل جهان خیلی 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 کوچیک‌تره، در اینجا میگه ما به خاطر بودن در اونجا حاضر نیستیم الگوریتممون رو به شما بدیم، در اصل بفروشیم الگوریتمش میاد. این بحث هم هستش که جوری بفروشیم که الگوریتم ازش جدا بشه، ولی عملا دیگه اصلا اون اپ نخواهد بود. خیلی بحث مفصلی تو بحث تکنیکیش، ولی داستان جالبیه. یه سری دوستانم حالا میخوان بول بگیرن که ببینین آمریکا داره یک اپ رو فیلتر میکنه، جوابش اینه که عزیزان من الگوتون قرار نیست آمریکا باشه، آمریکا خیلی هم بد، آمریکا اتفاقا فیسا هم داره خبر قبلی رو اگه میدیدین، از اون طرف آمریکا داره یک دونه اپ رو که تو چینه حاضر نیست اصلا بگن چی هست چی کار میکنه و مشخصا احتمالاً به دولت چین وصله، مشخصاً رو پس میگیرن، ولی خیلی ایده هستش که بایت دنس به دولت شدیداً وصله، به حزب کمونیست چین وصله، داره این رو محدود میکنه عملکردش رو. شما چی کار کردین؟ خلاصه تیک تاک فکر کنم تو ایران هم لابد فیلتره دیگه، تو ایران همه چی فیلتره. ندیدم، اگه کسی میدید به من بگه. خلاصه خیلی چیز غریبی بود. قبلشم ترامپ این کارو کرده بود، سعی کرده بود ممنوع کنه تیک تاک و ویچت رو تو آمریکا، که خب هر دوتاش در نهایت با رأی یک قاضی مستقل رفع شد. ولی بریم سراغ مصاحبه لینوس توروالدز، این باحال‌تره. خیلی فضا سیاسی اجتماعی شده. مصاحبه لینوس توروالدز بامزه است. توروالدز رو می‌شناسین، آدمیه که پشت کل دنیای لینوکس قرار داره، کرنل لینوکس رو خودش نوشته و بعداً پروژه گنو اومده یه مجموعه گذاشته کنار کرنل و ما توضیح های گنو لینوکس مثل توضیح با رزه، گنو لینوکس مثل اوبونتو، دبیان، فدورا، مندریوا یا هر چیزی که شنیدین رو داریم. اخیراً توی برنامه لینوکس فاوندیشن برای اوپن سورس سامیت آمریکای شمالی، توروالدز و دوست جونش هاندل با هم حرف زدن، درک هاندل که هد اوپن سورس پروگرام آفیس ورایزنه که شبکه مخابراتی خیلی بزرگ و حالا چیزهای دیگه است. صحبت هم جالب بوده، حرفای متنوعی زدن، گپا خوب بوده. خود ویدیو رو اگر ببینین باحاله و میصرفه، ولی من تقریبا همه چی که هست رو میگم. اولش با بحث همیشگی تب و اسپیس شروع شده که شما وقتی کد می‌نویسین گاهی باید یه چند خط بیاین، چند تا کاراکتر بیاین جلوتر. بعضیا یه تب فشار میدن، کاراکتر تب شبیه 8 تا اسپیس یا حالا یه مقداری میره جلو. بعضیا 4 بار اسپیس رو میزنن. حالا همه جا بحث هست که تب بزنیم یا اسپیس بزنیم. توروالدز طرفدار تب زدنه، یه دونه تب میزنه. استدلالش هم منطقیه، میگه که شما یه دونه تب میزنین، اولا فقط یه تب مصرف میشه. توی سریال سیلیکون ولی هم این دعوا خیلی زیاد هستش. اون آقا اسمش چارلز بود، چی بود اسمش، یادم نیست، اون مدیر اصلیه که الگوریتم نوشته، اونم طرفدار تب بود. یه کاراکتر اولا مصرف میشه، درنش حجم کمتری داریم چون یک دونه تبه که فاصله زیاده، به جای 4 تا اسپیس یا 8 تا اسپیس. از اون طرف یه دکمه میزنین تموم میشه و غیره و غیره. بعضی هم طرفدار اسپیس هم. من اسپیس میزنم، ولی من در واقع تنظیم میکنم، تب و فشار میدم، خودش 4 تا اسپیس میزنه، درنش یه چیزی بینابینی. بعضی هم تا 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 4 تا اسپیس میزنن، تا 8 تا اسپیس میزنن. خلاصه اولین بحث رو کردن، دلیلش البته واسه خنده فقط نبوده، بلکه یکی از دیولپراشون توصیه کرده بود که از تب استفاده کنن که مشکل کی کانفیگ حل بشه و اینجور بحث، ولی در نهایت برای شوخی بوده. اما بعدش توروالدز در مورد کرنل لینوکس حرف زده و گفته کرنل لینوکس آروم، منظم و حوصله سربر داره پیش میره و ما ورژن بعدی 6.9 رو منتشر خواهیم کرد. خیلی هم بحث بامزه بوده. خودش توضیح داده که 30 سال کرنل لینوکس داره توسعه پیدا میکنه. اگر هر روزی اومدیم گفتیم یک اتفاق خیلی هیجان انگیز داره توش میفته، معنیش اینه که احتمالاً یه چیزی به مشکل برخورده و ما داریم با هیجان حلش میکنیم. وگرنه توی برنامه‌ای که 30 سال داره نوشته میشه، هیچ اتفاق یهویی هیجان انگیزی نخواهد بود، که بحث بامزه ای هم هستش. بسیاری دوستان هستن که تا لینوکس رو میشنون حالا و برنامه نویسن و دوست دارن، میرن به سمت اینی که ما میخوایم تو کرنل لینوکس یه کاری بکنیم، چیزی اضافه کنیم و اینا. تا وقتی داریم باش ور میرین خیلی باحاله، کامپایلش کنین، سرچ رو عوض کنین، ببینین چی میشه. ولی اینجوری نیستش که 30 سال کرنل لینوکس توسط بهترین برنامه نویس های جهان نوشته شده باشه، بعد الان منتظر باشه شما برین یه جایش واسهشون درست کنین، یه لوپی اشتباه شده باشه یا یه جای یه چیزی رو بلد نبوده باشن درست سورت کنن. همه چیش خیلی بهینه شده. اتفاقی که الان داره خیلی زیاد میفته، سخت افزارهای جدید بهش اضافه میشه. مثلا که شما کاملا ممکنه یه کیبوردی داشته باشین که یه فیچرش کار نمیکنه و تو درایورش یه چیزی اضافه کنین، کاملا محتمله. ولی خود ذات مثلا مموری منیجمنتش، پروسس اسکیجولینگش و اینجور چیزا رو خیلی بعیده که من و شما بتونیم بریم به این سرعت تغییر بدیم. خیلی خوبه که بریم سراغش، ولی با این ایده همیشه بریم که مدت‌ها چیز یاد میگیرم. یک چند وقت پیشه که یه مقاله‌ای نوشته بود که قشنگ بود، گفته بود من یه دونه نوتبوک وات دی فاک دارم WTF و این شکلیه که وقتی میرم توی تیم جدید، توی شرکت جدید، با یه گروه جدید، با دوستای جدید یا هر جای جدیدی که هستم، میگفتم از پروجکت منیجر قبلی میاد گرفتم، یه دفترچه کوچولو میذارم بالای صفحه‌اش، مینویسم WTF وات دی فاک، چیه این دیگه، چیه یعنی این، و هر اتفاقی که میبینم خیلی عجیبه اون تو برای خودم مینویسمش که این خیلی عجیب بود، اینا به جای ردیس از فورک خودشون استفاده میکنن، خیلی عجیبه برای من، ردیس هم فورک شد البته، به جای فلان کاری که به نظر من منطقی تره این کارو میکنن. عوض اینکه ایمیل بفرستن یه بورد دارن توش مینویسن چیکار کنن، رو تخته همه میبینن مثلا و اینجور چیزها. و میگه من یک ماه، دو ماه، سه ماه تو اون شرکت میمونم و اینها رو یادداشت میکنم. بعد که فرهنگ رو شناختم، آشنا شدم، تازه میرم اگه هنوز اینا برام عجیبه میپرسم در موردشون. نیروی کاری نباشین که روز اول میره میگه شما اینجا که بی سوادین، اونتون که اشتباهه، اینتون چرا اینجوریه، بیای من اینو با این عوض کنم. اگه رفتین تو دنیای کرنل، یک سال حوصله کنین، برای خودتون کامپایل کنین، پارامترها رو عوض کنین، تغییر بدین، ببینین چی میشه و اینجور چیزها، چیز بیشتری یاد میگیرین تا با این ایده برین که همه بی سوادن، من خیلی مخوفم. خلاصه بعد در مورد هاردور ایرورا حرف زدن که خب این چند وقت خیلی زیاد داشتیم، چیزایی مثل حالا همون حمله ایکسدن، هم هاردور نبود ولی تو رادیوی قبلی داشتیم، هم در مورد اپل حرف زدیم که یه جور انگار حالا باگ، حالا خیلی جای بحث مفصلیه، سخت افزاری وجود داره که یه اشکالی پیش میاد و توروالز هم میگفت خب اینا احتمالاً حالا برطرف نمیشه، چون اولا کارشون خیلی سخته، 5 جنریشن از هاردور هنوز هستش، قبلیا دارن استفاده میشن، نمیتونن رابیفون رو فیکس کنن و از اونورم اونقدی که ما نرم افزاری ها از هم چیز یاد میگیریم، سخت افزاری ها از هم یاد نمیگیرن. دلیلش هم واضحه، نرم افزار خیلی آزاده، ما هم دیگه رو زیاد میبینیم. الان شما میتونید بهترین کد، بهترین برنامه‌نویس جهان رو برین تو گیت هاب نگاه کنین که داره چیکار میکنه، ببینین چه باگی داشته، کی ریپورت کرده، کی داره چه جوری حلش میکنه. سخت افزاری اینا رو نمیبینن، دارن چه باگ هاشون بیشتر تکرار میشه. از جمله مثلا در مورد ریسک که حرف میزنه، ریسک 5 میگه کاملا با اینکه بازم آزاده ولی ممکنه باگ های اینجوری رو تکرار کنه، مطمئن نیستیم از بین میرن. بعد رفتن سراغ مشکل XZ یوتیل، حالا لینوکس اگر بگیم، کرنل لینوکس منظور نیست، توضیح های یونیکسی که از XZ استفاده میکردن که تو شماره قبل بازم داشتیم، نه تو شماره قبل اشاره کردم که یه ویدیوی کامل در موردش دارم، در مورد اون گفتیم. یه باگی که یه نفری خودش رو دیولوپر جا زده، اومده اعتماد کسب کرده، یه در پشتی کوچیک درست کرده که اگر دیده نشد به یه کلمه سیستم دسترسی پیدا کنه. این دیده شده و حل شده. توروالز گفته که این مشکل پیش خواهد اومد بازم. گفته از جمله تو سال 2021، اینم تو رادیو گیک گفته بودیم اون سال، یه مجموعه از دانشجوها سعی کردن یه سری کد بد رو، کد با اطلاعات نامناسب رو، کارهای بد رو بیارن توی کرنل لینوکس که خب ما اون موقع این رو دیدیم و همشون رو حذف کردیم، ولی میگه این اتفاق بازم ممکنه بیفته. هندل توضیح میده که دوست لینوکس که اونجا نشسته توضیح میده که اتفاقا صنعت باید حمایت بیشتری از دیولپرها بکنه، نه فقط مستقیم بهشون پول بده بلکه درگیر این پروژه ها بشه، اگه ازشون استفاده میکنه خودش هم شروع کنه دیولپ کردن، نیرو گذاشتن، خوندن کد و اینجور چیزها. تهش هم تهش نه ولی در مورد AI حرف زدن که سوال هممون هست، آیا AI میتونه من و شما رو جایگزین کنه؟ حداقل جواب توروالز و دوستش رو میشنویم. توروالز و هندل گفتن که نه، خیلی هم مسخره آمیز گفتن. حالا توروالز گفته خیلی هم اتفاقا خنده داره، من دوست دارم ببینم آیا یک روزی یک مدل AI میتونه من رو جایگزین کنه یا نه. و هندل هم اضافه کرده که most AI today is autocorrect on steroids. steroids اینه که بعضی از به اصطلاح بدنسازها، بدنساز نما میگن بهشون تو ایران، مصرف میکنن و شدیداً باد میکنن، هیکلشون خیلی عجیب گنده میشه، فکرم تزریق میکننش یا همچین چیزی، و در این حال دپرشن های هات میگیرن، مریضی های هات میگیرن و یه سری مشکلات دیگه. گفته که حالا هندل و خب توروالز هم پیشش نشسته بود اعتراضی نکرده، گفته چیزی که ما تحت عنوان AI الان داریم در واقع اتوکورکتیه، اون سیستم اصلاح خودکار موبایل که همیشه گند میزنه و البته تایپ و بقیه چیزها، که استروید مصرف کرده. واقعا هم این شکلیه، اگر شما دقیق تر بخونینش، در اصل کاری که همه این سیستما میکنن که شما بهشون یه چیزی میگین، میگن اوکی ادامه این چنین چیزیه، فقط اون رو خیلی خوب میگن با دانش بسیار بسیار گسترده. توروالز میگه که تهش بذارین 10 سال صبر کنیم و ببینیم تازه به کجا میرسیم. این کریزی اناونسمنت هایی که الان میشن خیلی مهم نیستن. این اطلاعیه که اصلا این اتفاق افتاده داره جهان عوض میشه، اون شده اینجوری میشه، میگه اینا انقدر مهم نیستن، 10 سال دیگه معلوم میشه ما اصلا کجا وایسادیم. الان همه اینا میخوان بودجه جذب کنن و کارهایی که میکنن هم کمک خیلی هم خوبه، اتفاقا تشریح میکنه که ابزارهای خیلی خوبی به ما میدن، ما خیلی هم خوشحال میشیم ابزارهامون هوشمند بشن به ما کمک کنن، ولی فعلا جای کدنویسی واقعی رو نمیگیرن. تجربه شخصی منم اینه، من شدم از همکارام برنامه‌ای که روزمره برای شرکت مینویسیم و با مدل‌های AI نمینویسیم. بچه‌هایی که مثلا دارن فیبوناچی یاد میگیرن خیلی حال میکنن، یا اونایی که میگن من یه اپ میخوام که یه ریکوست بزنه به اونجا خروجیش رو 5 برابر کنه نشون بده، خب خیلی حال میکنن، یا حالا چیزهای پیچیده‌تر به همین شکل، ولی کارهای یونیک اتفاق نمیفته. تا الان خیلی شبیه ابزارهای خیلی باله، یه دیوان بود کی بود که خیلی پر سر صدا میگفتن، اصلا بهش تسک میدی، خودش تیک تیک میکنه، انجام میده، تقسیم میکنه، بعد میره کدشو مینویسه، بعد خودش تو دولیسشو تیک میزنه، بعد اپو به ما تحویل میده. معلوم شد که خالی بندی بود و فقط نمایشی بود. تورواز میگه این خوبی AI البته این بوده که انویدیا خیلی درگیری نزدیکتری با لینوکس پیدا کرده، چون لازمه سیستم های لینوکس روش خوب ران بشن، خیلی داره کمک میکنه و اینجور چیزها، و امیدواریم که بهتر هم پیش بره. و در نهایت گفته این چیزی که داریم AI BS، AI میشه Artificial Intelligence، BS تو تمام ادبیات جهان میشه بولشت. بولشت یعنی مدفوع گاو، گاو نر جنگی، جنگی حالا نه، ولی بولشت به معنی مزخرفه، در نتیجه میگه این AI BS. ولی بعدش هندل که بغلش نشده توضیح میده، البته منظورش از BS Beautiful Science، ما هم میگیم آره. خلاصه تیکه آخرم یه بحث بامزه بود از طلبات میپرسن که آیا پروژه دیگه بزرگی میخوای بعد از لینوکس و گیت انجام بدی. گیت رو هم اگر نمیدونی طلبات نوشته، میگه که امیدواره که این اتفاق نیفته. بعدم اشاره میکنه به اینی که من زمانی که لینوکس رو هم درست کردم گفته بودم این یه پروژه شخصی کوچولوئه که بعید از یه چیزی بزرگتر بشه، و بعد این چی ازش در اومد. آره طولانی شد مصاحبه دروف، هم تازه میخوام همشو بگم. از این قوانین سری میگذریم چون بحث حقوقی زیاد داشتیم. UK هم، United Kingdom اگه بشونیم بهش بگیم انگلیس، انگلستان یا هر چیزی، چیه متحد بهش میگفتن، چی میگن بهش، بریتانیا کبیر، هر اسمی که داره، بریتانیا کبیر نیست، خیلی بحث پیچیده، هر کدوم از اینا دقیقاً یه چیزی هست. بعدها ما بهش میگیم UK که درد سر نشه. United Kingdom، پادشاهی متحد، اعلام کرده که توی قانون جدیدی درست کردنه دیپ فیک سکسی از آدم‌ها جرمه و جرم سنگینی هم حسابش کرده. الان میدونین دیپ فیک یعنی این که مثلا بردارین یه کلمه ویدیوی جادی دارین، الان یه کلمه هم صدای جادی دارین، عملا هر مدل AI خیلی راحت میتونه هر ویدیویی که جادی هر چیزی میگه رو براتون درست کنه. اگه ویدیوی از جادی دیدین که یه چیزی میگه اعتماد نکنه، به خود جادی ایمیل بزنین بگین جادی این توی، منم میگم ولم کن به من چه، من هم نیستم به من چه، بیکارم مگه من. ولی دیپ فیک حالا به طور خاص تر تو دنیای سکسی اینه که شما برمی‌دارین صورت یه هنرپیشه رو عوض می‌کنین با صورت جادی یا هر کسی که دوست دارین یا دوست ندارین معمولا، و بعد اینو پخش می‌کنین که آبروش بره. کم کم این مفهوم آبرو رفتن به این خاطر از بین خواهد رفت، ولی الان تو انگلیس این کار جرم خیلی سنگینی حساب میشه، جریمهش میتونه نامحدود باشه، یعنی در نهایت قاضی تشخیص میده این جریمه باید چقدر باشه، اون رو دوستان یاد نگیرن. و در این حال اگر تو پخشش کرده باشین و زیاد پخش شده باشه میتونه به زندان هم منجر بشه. گفتن این یکی دیگه از نشونه هایی که ما چقدر جدی میگیریم کسانی که سعی میکنن شخصیت بقیه رو توی اینترنت خراب کنن. تو ایران که خب میگن بعضیا بودجه میگیرن شخصیت رو خراب کنن. فدای سرتون. خبر سریع دیگه مون اینه که زیلوک که سازنده Z80 افسانه‌ای اعلام کرده تا بعد از تقریبا 50 سال تولید Z80 متوقف میشه. زیلوک رو فدریکو فگین ساخته بود که یه مهندسی بود تو اینتل که تو پروژه 4004 اینتل کار میکرد، اولین CPU 4 بیتی. الان CPU ماش از 4 بیتی هم به این معنا. از اینتل میاد بیرون، برای خودش یه پروسسور 8 بیتی درست میکنه که اسمشو میذاره Z80، اسم شرکتش رو هم میذاره زیلوک. بسیار 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 استقبال میشه از Z80 و برای 50 سال تولید میشه. من که بچه بودم یکی از یکی نه واقعا فکر کنم اولین کامپیوتری که داشتم یه اسپکتروم بود که توش یه پروسسور Z80 داشت. Z80 از نظر معماری نه، از نظر برنامه نویسی خیلی شبیه 8080ه. 8080 رو داشتیم، 8286 رو داشتیم، 8386، 8486، بعد پنتیوم، بعد این خرت و خورتایی که الان میبینید. ولی در اصل مهندس از اینتل میاد بیرون، باینری کامپتیبل با 8080 Z80 رو میسازه که البته فیچرهای بیشتری داره. من که دانشجو بودم هم هنوز Z80 قابل خریدن و استفاده به عنوان یه میکروپروسسور بود برای یه سری دیوایس هایی که درست میکردین، پروژه درست میکردین. یه چیز خیلی قشنگی اینجا داشتم. اون چیز خیلی قشنگم رو پیدا نکردم. یه دونه هندهل دیوایس کوچولوه با یه باتری خیلی کوچولو الکترونیکیه، یه بدونه فکر کنم پروسسور حالا Z80 یا 8080 داره و خیلی عالیه. بچهای سی سوگ برام فرستادن، اگر الکترونیک دوست دارین سی سوگ رو سرچ کنین، SISOG الکترونیک یا هر چیزی، مطبعه خیلی خوبی دارن و غنیمتیه که در ایران یکی داره کار الکترونیک میکنه. کجاست واقعا؟ همه چی گم شده، بعد همه چی رو میزم باشه. خلاصه خیلی باحاله و باعث خوشحالی. Z80 به هر حال باید خبرش رو میدادیم که داره متوقف میشه. اون زمان توش حتی لپتاپ بود با Z80. CPM که یه مزیت بزرگش این بود که CPM که یه سیستم عامل حالا در اون دوران خیلی مهمی بود و جدید حساب میشد، روی 8080 و Z80 رام میشد. اولین پکمنی که ساختن واقعا و باش بازی میکردن Z80 داشت و یه کالمه چیز دیگه، سگا و بقیه چیزا. متاسفانه یا حالا دیگه دورانش میگذره دیگه باز نشسته میشه. خبر آخرم آوردم، همش حقوقی شد. بعد اسم این شماره میشم حقوقی. بیاین حقوقتون رو بگیرین یا حقتون رو بگیرین. خبر آخرم خیلی دیگه بیمزه است ولی خب بامزه است. اونم اینه که دوباره تو لندن یه یاروی که مسئول اداره طلاق بوده میخواسته دو نفر رو طلاق بده، مسیر پیش رفته ولی اشتباهی پرونده بغلی رو باز کرده، کلیک طلاق نهایی رو زده و دو نفر بی ربطی از هم طلاق گرفتن که اصلا تو فیلم نبودن. خیلی بامزه است. یه کلیک اشتباه روی دونه داکیومنت اشتباه و نتیجهش این شده که این دو نفر فردا نوتیفیکیشن گرفتن که طلاق شما تموم شد، بیاین مثلا کاغذاتونو بگیرین، طلاق یا عقدنامه‌شون یا همچین رو بگیرن و اینا سورپرایز شدن و معلوم شده از اون کلیک تا نهایی شدن فقط 21 دقیقه است. و نکته جالب اینه که اینا شکایت کردن و در نهایت قاضی رأی داده که نه، ما نمیتونیم اعلام کنیم که این اشتباه بوده، شما واقعا طلاق گرفتین. چون اگه ما بیایم تو یه مورد بگیم نه قاضی به نتیجه رسیده که اینجا قانون اینجاش اشتباه شده، اون کلیک کرده خراب بوده، قاضی برش گردونه، باعث میشه که بعداً چی میگم خشت اول کجی بشه که دیگه قاضی میتونه اعلام کنه نه اونی که درست پروسه انجام شده ولی به نظر من این ممنوعه، این عوض میشه، این باید اینجوری بشه. ما نمیتونیم از پروسه قانونی که تعریف کردیم بیایم بیرون. در اصل قانون چیزیه که اجرا میشه. توی نرم افزار میگن کد قانونه. من ممکنه برنامه‌ام باگ داشته باشه، شما بتونی پولا رو منتقل کنی به خودت، اوکی، قانون اون کد بوده، تقصیر کد من بوده. اگر هر دفعه من رابطه میگم نه حق بوده که من اینو به تو برگردونم، حق رو سابجکتیو میکنیم، حق خیلی مهمه. ولی اگه شما یادم بذاری که تشخیص بده که آره درسته که اینجوری شده ولی نه این آدم باید مجازات بشه چون حقش رو من میبینم، همون ماجرایی میشه که هممون میدونیم چی میشه. آره خلاصه این بود همه اخبارمون بجز بحث آقای دروف که اون هم بسیار 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 مهم بود. توی بخش در اعماق آوردنش. دروف که معرف حضورتون هست اگه اسمشو ندونین، تلگرام رو ساخته، با تاکر صحبت کرده که یه دونه حالا مجری خبرنگار یا هر چیز آمریکاییه. تاکر آدم نافرمیه، اصولا کسایی که با تاکر مصاحبه میکنن یه صحبتی همیشه میشه که چرا رفته با تاکر حرف زد اگه میتونست با کسی دیگه حرف بزنه. تاکر خیلی کانسرواتیو تو آمریکا، مخالف مهاجرینه، خیلی موافق ترامپ، همزمان دیدش اینه که کره شمالی هم بد نیست، چین هم بد نیست. از نظر سیاسی خیلی پر سر صدایه که عموم آدمهایی که آدمهای خوبی حساب میشن عقایدش رو دوست ندارن، ولی در نهایت حق داره که تریبونش رو داشته باشه، تبلیغ کنه و بقیه چیزها. با دروف حرف زده و پاشده رفته فکر میکنم دبی با دوروف حرف زده، دوروف تو دبی زندگی میکنه و بحث جالبیه. دوروف پدرش از روسیه فرار میکنه، فرار که نمیکنه میره در واقع، ولی خب در واقع مثل همه کسایی که دارین از ایران میرین. و بعد که تو روسیه در واقع شوروی از هم میپاشه و انقلاب میشه، برمیگرده روسیه با عنوان استاد دانشگاه. دوروف میگه خب من برادرم نابغه ریاضی بود، خودم خیلی دانشجوی خوبی بودم، عشق کامپیوتر بودیم و ما یک کامپیوتر داشتیم که در روسیه خیلی نایاب بود، درنش برنامه نویسی میکردیم و در نهایت خودش و برادرش یه چیز درست میکنن به اسم وی کی، دو کاراکتر انگلیسی، که فیسبوک روسیه است در اصل. هرچند که به دوروف بگینیم فیسبوک روسیه است خوشش نمیاد، خیلی وقتا ادعا میکنه که ما خیلی چیزامون جلوتر از فیسبوک داشتیم اینها رو و در نتیجه به ما نگیم فیسبوک روسیه، ولی میپذیره که تو دنیا باید بگیم فیسبوک روسیه که همه بفهمند چیه. خیلی بزرگ و فعال میشه دوروف، فکر میکنم مدیر عاملشه یا سی تی اوشه یا یه همچین چیزی، و در نهایت در اتفاقاتی که تو روسیه شروع میکنه افتادن، مردم علیه پوتین تظاهرات میکنن، مشکل دارن، روسیه حمله میکنه به اوکراین، حمله اولش این سریش نه، قبلا هم یه تیکه جدا کرده بود، و مخالفین اوکراینی تو ویکی با هم حرف میزنن، دولت بهشون فشار میاره، دولت روسیه به ویکی فشار میاره که باید اطلاعات اینها رو بدین، و دوروف در نهایت میگه من حاضر نیستم بدم، من از کشور خارج میشم. یه سری مسیج میزنه به دوستاش، به برادرش که من دارم میرم، من نمیتونم وایستم تو روسیه، فشاری که میاد بهم خیلی زیاده، حد میزنه که ممکنه دستگیر بشه و بقیه چیزها، و استعفا میده از ویکی، میگه تا وقتی من هستم این کارو نخواهیم کرد و معلومه که تو روسیه هستیم و این کارو خواهیم کرد، پس من استعفا میدم و از روسیه میره بیرون و از ویکی هم میره بیرون، سهامش رو میفروشه. بازم روسیه در اون لول خودش و اینا هست میشه، سهامش رو میفروشه، برکی میخواد پولشو برمی‌داره میره. این کار در خیلی جاها سخت‌تره. بعد اتفاقی که میفته اینه که با خودش فکر میکنه من میخواستم به همه خبر بدم. تو چی باید خبر میدادم؟ تو ویکی باید خبر میدادم، ولی ویکی که الان دیگه خود روسیه به همه چیش دسترسی داره، به همه اطلاعات آدمهاش، این که کیان اون اکانت دسته کیه، این به اون چی گفته، ما نیاز به یک مسنجر امن داریم. و فکر میکنه یه مسنجر امن بنویسه. برادرش رمزنگاریش خوب بوده، خودش برنامه‌نویس بوده و مدیر خوبی بوده و شروع میکنن تلگرام رو نوشتن. اینجا هم با مزه است، اول میره آلمان و سعی میکنه تو آلمان این کارو بکنه، ولی میبینه آلمان قواعد پیچیده‌ای داره. الان نگاه نکنین همتون همه برنامه نویسا دارن میرن آلمان. وقتی که دوروف میره 10 سال پیش قوانین جایی تصویب نشده بود و میگفت اگر ما میخواستیم یک دونه برنامه نویس درجه یک رو از دنیا استخدام کنیم و بیاریم تو آلمان برای ما کار کنه، باید یه آگهی میدادیم، 6 ماه صبر میکردیم، اگر کسی از آلمان اپلای نمیکرد میگفتیم از خارج نیرو میاریم. درنچه آلمان رو ول میکنن، میرن لندن، همین داستان هست. میرن آمریکا، اونجا هم کارشون پیش نمیره. یه شب که داشته برمیگشته اتفاقا از دیدن رئیس توییتر، رئیس سابق توییتر که درست که اسمش چی بود؟ ریش دراز داره، ادامه باحالیه، من هیچ وقت استاد نمیشم، من هیچ وقت نگین استاد چون حافظه ندارم، استادا حافظه دارن، ولی از دیدن اون میاد و شب خفتش میکنن، چند نفر بهش حمله میکنن و سعی میکنن موبایلشو بدزدن، موبایلشو نمیده، باهاشون درگیر میشه، خونین و مالین برمیگرده و اون موقع آدم بسیار پولداریه، چند صد میلیون پول داره، دلار و بیت کوین، و در نهایت میفهمه که آمریکا هم جای موندن برای من نیست. مشکلش هم فقط این یه حمله شبانه نبوده، هرچند که میگه که تنها باری که تو زندگیم تو سفر بهم حمله شد تو آمریکا بود، ولی مشکلش فشارهای FBI بوده. میگه که مثلا من یک باری که رفتم آمریکا و یه انجینیر تلگرام همراهم بود، بعدن انجینیر به من گفتش که FBI اومده باش حرف زده و میپرسیده که شما چه لایبرری استفاده میکنین، میخوای استخدام ما بشی، ما میتونیم بهت پول بدیم لایبرری که ما میگیمو استفاده کنین و اینجور چیزها. یا مثلا دوروف میگه من یه روزی داشتم صبحانه میخوردم تو هتل و دیدم یکی اومد نشست سر میزم، مثلا گفت من از FBI ام و یه خورده باهاتون صحبت میکنم و یه خورده با من حرف زد. مشخصا حالا خیلی اینا رو یه سری هم دوباره بولد کردن که ببینین چه فشاری FBI به دوروف آورده. تو روسیه مجبور شد سهامشو بفروشه فرار کنه. یه کشور دیگه بود زندان بود اگه اعدام نشده بود و غیره. ولی نکته اینه که تو آمریکا خب این شفاف‌تره، یارو میگه از FBI، ولی در نهایت اونجا هم زیر فشاره. هیچ وقت الگوتون یه جایی مثل آمریکا نباشه. آمریکا هم دقیقاً اگه زورش برسه همین کارا رو میکنه. هر کی زورش برسه، ایده اینه که باید در جایی باشین که زور مردم زیاد باشه. از بحث فرعی بیایم بیرون. دانش میگه آمریکا هم نتونستم بمونم چون میدونستم که تو آمریکا های پروفایل هم، اگر این شرکت رو تو آمریکا هم پیش ببرم اتفاقی که میافته اینه که دائما میخوام بیان بگن اینو بده، من بگم نمیدم، اون بگه شکایت میکنم، من بگم بکن، حالا قاضی رای به نفع من میدم مطمئنا و یه کلمه چیز پیچیده دیگه. ولی در نهایت امر تو آمریکا هم نمیتونه کار کنه و رفت کجا؟ دبی. دبی حبیبی کام تو دبی بود، حبیبی کام تو تهران بود. آره دبی، دبی یا این قدیمی تر بود. و خیلی جالب توضیح میده، میگه من رفتم دبی، پولم رو راحت تونستم ببرم، هر نیروی از هر جای جهان که میخواستم میگفتم استخدام منی، فردا میومد دبی، هفته بعد بهش کارت اقامت امارات میدادن. مالیاتش خیلی کم بود، ولی علارغم مالیات خیلی کمی که تو دبی میدادم، سرویس هام خیلی عالی بود. فرودگاه درجه یک به همه دنیا پرواز داشتم، هتل درجه یک، خیابونا عالی، اینترنت فوق العاده. الان دوروف پولدارترین اکسپاتیه که توی دبی زندگی میکنه و همچنین میگه که استقلال کشور از سیاست بازی هم برام خیلی مهم بود. وقتی من تو دبیم هیچ نیرویی نمیگه بیا الان علیه اوکراین حرف بزن، حالا کانال اوکراینیا رو ببند، الان برو غزه رو اینجوری کن، حالا بیا با آمریکا همکاری کن علیه فلان جا. میگه من تو دبی شرکت هم دارم خارج از سیاست. اگر در مورد ایران داریم فکر، خودش دقیقاً میگه ایز آف بیزنس دارم، راحتی تجارت، ایز آف بیزنس تجارت، حالا نه دوکون، ولی یه لیست آف ایز آف بیزنس هست، یه ایندکسی که طبق معمول ایران یکی از بدترین های جهان از نظره که چقدر راحت میتونین یه کار رو اداره کنین تو کشور. دبی خیلی 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 میگه برام خوب بوده. و بعد در مورد تلگرام یه خورده حرف میزنه، اینکه تو جوامع مختلف چی کار میکنه، مردم خیلی استفادهش میکنن. و نکته بامزه اینه که تاکر ازش میپرسه که تلگرام مال کیه و توضیح میده تلگرام مال خودمه. توضیح میده که تلگرام 100% مال منه، هیچ وقت هیچ چیزش رو به بقیه ندادم. دلیلش هم اینه که میخوام کنترل کامل تلگرام رو داشته باشم. اگر من هر شکلی از سهامدار میداشتم تو تلگرام، باید منافع سهامدار رو در نظر میگرفتم. ولی وقتی 100% مال منه، هر کاری میخوام میتونم توش بکنم و پولم برام انقدر مهم نیست. این صحبتاش هم جالبه دوروف. به نظرم واقعا خوبه گوش کردنش. مصاحبه تاکر دوروف رو سرچ کنین به انگلیسی و گوش بدین، یه ساعت صحبته و میارزه. و توضیح میده که من میگم واقعا اینا رو باید ترجمه کرد یا رادیوی جدا همش رو کامل بگم هم خوبه. و توضیح میده که من چند صد میلیون دلار از فروش ویکی داشتم و عملا بستم بود تا آخر عمرم. و البته توضیح میده من چند صد میلیون دلار به شکل پول در بانک و بیت کوین 10 سال پیش، اگه 10 سال پیش 100 میلیون دلار بخشش بیت کوین بوده، الان وضعش خیلی 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 بهتره. و کار کردی هم برای پول ندارم، نه قایق دارم، نه ملک دارم، نه خونه دارم، نه جت دارم، نه هیچی، نه زمین. و تو حرفا هم توضیح میده دلیلی که چیزی ندارم اینه که دوست دارم آزاد باشم. اگر من یه چیزی داشته باشم وصل میشم بهش. اینا فلسفه های خوبی تو زندگیه، حواستون هم باشه. اینو داره دروفی بهتون میگه که 100 میلیون دلارشو تو بانک داره. خب معلومه هر کشوری در هر لحظه پرواز میکنه میره، هر جایی تو هر هتلی تا آخر عمر زندگی میکنه، هر خونه خوشش اومد و اجاره میکنه برای 2 سال و هر چیز دیگه. برای من و شما نیست، ولی یعنی یه عرفانه، درک از جهانش خیلی مهمه، ولی به معنی استقنا همه چی رو ول کنی نیست. وقتی من و شما گرسنه میشه نون لازم داریم. ولی میگه که من وسیله داشتن رنجم میده. اگر من یه جت بخرم، باید شروع کنم تصمیم گیری در مورد اینکه چجوری جتم باحالتر باشه، کدومو بخرم، حالا صندلیشو مخمل کنم یا چرم، چه رنگی. و به شکل بامزه میگه اینا تصمیم هایی هستند که من باید هر روز بگیرم و من ترجیح میدم تصمیم هایی بگیرم که برای چند میلیارد آدم موثره، حداقل چند صد میلیون الان موثره، تا اینکه یه تصمیمی که رنگ هواپیمام چی باشه که برای 20 تا از دوستان فقط مهمه و خودم تازه حالا اهمیتش چقدره جای خودش. اینم بس بامزه. یه نظریه هست که میگه که تصمیم گیری انرژی میبره از مغز. شما هر تصمیمی که میگیرین یه بخشی از وجودتون رو گذاشتین توش. در نتیجه یکی که هر روز بیدار میشه همون لباس قبلی رو میپوشه، صبحانه قبلیش هم میخوره، راه میفته میره سر کار با همون وسیله قبلیش از همون مسیر، خیلی کارش راحت تر از اونه که بیدار میشه و فکر میکنه که من امروز باید چی بپوشم، حالا صبحانه چی بخوریم، امروز اون یکی رو درست کنم یا اینو، حالا اینو کنم یا اونو، حالا که دارم از خونه میرم بیرون آخ روسریمو بر نداشتم. اینا هی فشار میاره و شما هی اون توان تصمیم گیریتون کمتر میشه. هر چقدر شما روتین های استانداردتری داشته باشین، اون انرژی تصمیم گیریتون جاهای جالبتری استفاده میشه. یه بحثی هم هست که هر وسیله‌ای که شما دارین یه بخشی از توان روزمره‌تون از شما حذف میکنه. اگه شما یه کارم وسیله خوشگل دارین، خب باید گردگیریشون کنین، مرتبشون کنین، نگران باشین خراب نشن، اینجوری نشن، اونجوری نشن و اینجور چیزها. ولی اگه همون کفش میپوشین، همون شلوار میپوشین، همون تیشرت میپوشین، راه میافتین میرین، راحت تر میتونین تصمیم بگیرین که الان ویدیو رو ضبط کنم. آره، هنوز تنها پروداکت منیجر دروفه تو کل تلگرام و مستقیم با تمام مدیرها و مهندسها کار میکنه و بخش HR هم ندارن، منابع انسانی، خودش HR. غیر قابل باوره. این غیر قابل باورتر میشه که 30 نفر آدمن. میگه ما تقریبا 30 نفریم ولی 30 نفر از بهترین های جهان. یه بخش مسابقه دارن، یه سایتی دارن که اسمشو نمیگم، سرچ کنین، سایت استخدام تلگرام مثلا. آره، و اتفاقی که میفته اینه که توش گاهگداری یه سری مسابقه برنامه نویسی، مسابقه سواد، مسابقه فنی میذارن، آدم ها شرکت میکنن و امتیاز میگیرن. کسایی که به تاپ امتیاز میرسن اولن، اونایی که تو چند مدت اول میمونن، دوم میمونن، تاپن رو تلگرام استخدام میکنه و نتیجهش این میشه که با حدود 30 نفر میتونه تلگرام رو بچرخونه. یه لحظه اگر هر شرکتی خودتون کار میکنین نگاه کنین ببینین چند نفرین و دارین چی کار میکنین. از ایکس، توییتر سابق نام نمیبرم که چه بخش هایی داشت، به زودی 1 میلیارد نفر از تلگرام استفاده خواهند کرد بدون هیچ تبلیغی. هیچ تبلیغی تلگرام هیچ وقت هیچ جا نداشته. دروف میگه مردم باهوشن، میفهمن چه محصولی خوبه، چه محصولی به دردشون میخوره، چه محصولی برای پرایوسیشون خوبه و استفادهش میکنن. خودش میگه سعی میکنه جاهای حساسی مثل روسیه و چین سفر نکنه، چون که نگران این واقعا هست که فشار خیلی حادی اونجا بهش بیارن، حتی شاید دستگیرش کنن. اگه میخواین بگین وای آمریکا مزاحم شده بود، حواستون باشه که اون بدتر از این هاست و اینها بدتر از اونها و هممون بدتر از هممون به جز خوبا. آره، و خودش رو پلتفرمی میدونه برای بیان مردم، فرصتیه که مردم توش حرف بزنن. میگه من طرفدار هیچ گروهی نیستم، اینجوری نیست که بگم اوکراینو حذف میکنم به نفع روسیه، روسیه رو حذف میکنم به نفع اون. من در واقع فرصتی میدم که آدما حرفاشون رو بدانن و معلومه که دولت هایی که نمیخوان این اتفاق بیفته سانسورش میکنن. من اینا رو نگاه کردم، احساس کردم باید توی تلگرام فعالتر باشم، کانال رو فعالتر کنم. دوست داشتین جادی ور لاگ، جادی VARLOG کانال تلگرام منه و سعی میکنم توش خبر و موارم کم کم بذارم، چون خیلی خوش آمد از صحبتهای دروف. و در نهایت هم در مورد دو چیز مهم حرف میزنه. اولیش عدم اعتمادش به تکنولوژیه، به معنی تکنولوژی آمریکایی، چون میگه وقتی که من رفتم آمریکا FBI سعی میکرد که مهندس من رو بخره و بهش بگه فلان چیزو استفاده کن، چون ما تو فلان چیز شاید بتونیم در پشتی بذاریم، یا احتمالاً تو لول‌های بعدی بهش بگه خب ما اینقدر بهت پول میدیم، اطلاعات فلانی رو به ما بده، من چجوری به بقیه شرکت‌های آمریکایی اعتماد کنم که این کارو نکردن. این حرف اولشه. دومیشم در مورد اینیه که مثبت نسبت به پرایوسی در آینده. خیلی از خبرهای این شماره این شکلی بود که دولت‌ها دارن تلاش می‌کنن سهم‌های بیشتر و بیشتری از اینترنت، ارتباطات و همه چیز رو وردارن و توان ما برای کار با هم رو کم کنن. ولی دروف میگه که من امیدوارم با آینده، چون تکنولوژی هم داره همینجوری پیش میره. مثلا ما الان پول مستقل از دولت‌ها داریم که این اتفاق بسیار عظیمیه. ما توان رمزنگاری‌های پیشرفته داریم که این هم بسیار مهمه. در نتیجه امیدواره که ما بتونیم در مقابل اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی دولت‌هامون زنده بمونیم و پیش بریم. البته با همشم که نوشته بودم اینه که توی همه مصاحبه هیچ اسمی از ایران نمیبره. وقتی میگه در کشورهای مختلف آدم‌ها از ما استفاده می‌کنن برای حرف زدن با هم تحت سرکوب، ایران توش نیست. نه اینکه ایران تحت سرکوب نیستیم، به این معنی که دقت کنین چقدر این دنیا بزرگه. ما نباید فکر کنیم که ما یه وضعیت یونیک غیر قابل باوری هستیم. کلی از کشورهای اطرافمون رو نام میبره که عین همین است. البته به روس بودن خودش هم بی ربط نیست در نهایت امر، یعنی کشورهای اطراف روسیه رو خیلی تو ذهن داره موقع حرف زدن. مرسی که با من بودید. جادی هستم. میریم تبریک ها و تقبیه. توی تبریک ها و تقبیه هامون، تقبیه بزرگمون برای اونیه که دیسکورد رو فیلتر کرده، نه فقط برای دیسکورد که برای همه کاراش. خواننده‌ای که حکم اعدام گرفته بعد از اینکه دادگاه عالی حکم رو نقض کرده، یعنی شما یه قاضی دارین که پرونده رو خونده، رأی داده، دادگاه عالی نقضش کرده، قاضی قبول نکرده. سگارو و حامدی که هنوز ازشون خبر نداری.
حامد، آخه جادی حامد تو چرا اینقدر بد حافظه ای؟ منظورم یوسف بود. حامد هم، حالا یوزر حامدی که من دنبال میکنم توی توییتر خیلی آدم دقیق، مشخص و خوبیه به نظرم کارش، روی بحث آزادی بیان و پیگیری رسمی بر اساس اسناد رسمی و فعلا بیرونه و اونم همیشه آزاد باشه. همه
مایکروسافت داس 4 رو اوپن سورس کرده. آرتین هم گفته که سال روز دو مفهوم بزرگ دیگر رو تبریک بگم. آخرین چهارشنبه ماه مارس روز آزادی مستندات، 20 ماه اپریل هم روز آزادی سخت افزاره. تبریک میگم، آزاد باشین، آزادانه زندگی کنین که آزادی اساس انسانیت. خیلی قشنگ نوشته آرتین. حواستون باشه وقتی میگیم نرم افزار آزاد، یه تیکه از ماجراست. نرم افزار آزاد نیاز به مستندات آزادم داره، داکیومنت هایی که همه قدرت دستش داشته باشن. یه لحظه با خودتون فکر کنین، شما اگه میخواین فیزیک یاد بگیرین، یه کتابی هست که کپی رایت داره که باید اونو بخرین که بخونین. کتاب فیزیک آزاد خیلی مهمه. و از اون طرف سخت افزار آزاد، کامپیوترهایی که بتونیم روش ران کنیم، هر کسی، نه اینکه هر مجانی باشه، آزاد اینجا به معنی آزادی اطلاعاتشه، معماری که هر کس بتونه شبیهش رو بسازه، نه اینکه بگن این خریدیم فقط ما میدونیم چه جوری کار میکنه. تبریک و تقبیه هامون هم تبریک و تقبیهشو نگفتیم، خودتون میفهمید. توی ایمیل ها هم مسعود یه ایمیل مهم زده بود، واسه میگم خیلی هم مهم نبود، چرا مهمه، آره زده که کارآموز ماشین لرنینگ بوده توی جایی و بعدش هم همونجا کار کرده، روی یه پروژه‌ای کار میکردن، صوت به متن و متن به صوت، تبدیل صوت به متن و متن به صوت، که برای ساخت محصول صوت به متن مسعود توش کار میکرده. به دلایل مختلفی کارمون تجاری نشد و تیم هر کدوم رفتن یه جایی. تا اینجا شو داشته باشید. بعد گفته که تصمیم گرفتم دیتا ست رو متن باز و رایگان برای همه منتشر کنم. توی پادکست هم بگم که بشنون، دیتا ست از 1402 آخره 1401 به صورت رایگان دست هم است. رپوش هستش شناسا خط فاصله ای آی. یعنی تو github.com/شناسا shenasa خط فاصله AI. خودش مهمه چون به حال دیتا ست صوتی و متنی آزاده، حالا با دلقایی که داره تو توضیحاتش بخونین معلومه. حواستون باشه موزیلا هم یه پروژه خیلی خوبی داره که بازم توی رادیو فکر معرفی کرده، جدیدانه تا معرفی کرده بودم، خیلی هم کانتریبیوت خوبی داره و بازم یه مجموعه متن و صوت آزاد فارسیه. ولی مهمتر از اون اینه که ببینین کارهایی که کردین رو منتشر کنین. شناسا میتونه خیلی اولا معتبر باشه برای مسعود، یه دیتا ست خیلی خوبه، کلی آدم رو هم میتونه کلی جلو بندازه. من و شما الان در لولی نیستیم که همدیگر رو له کنیم برای اینکه نیم متر بالاتر وایستیم از همدیگه. من و شما در شرایطی هستیم که باید بذاریم بقیه بیان رو دوشای ما وایستن برای اینکه کلمون بتونیم بریم یه کمی بالاتر. قولها رو واقعا آدمهایی که بالا میبینشون رو دوش قولها وایستن که اون بالا. اگر همه داشتیم همدیگر رو له میکردیم هیچ جا نبودیم. این توی نرم افزار هست، توی سیاست هست، تو جامعه هم هست. اگر دیدین یه گروهی دائما مشغول له کردن بقیه‌ن، دلیل داره. میریم سراغ پیام‌های آخر. سحر گفته حامد عزیز، تویی که تو این 12 سال زندگی مشترک، 12 سال ای ولایتون، با حضورت احساس امنیت و اعتماد به من بخشیدی. امنیت و اعتماد خیلی خوبه. خونه قراره تنها جایی باشه، بقیه جا هم باشه خیلی خوبه، ولی مینیمم من لازم دارم تو خونم احساس امنیت کنم و اعتماد، هیچ سنگری برای فتح کردن تو خونم نداشته باشم. و با محبت و توجهت همیشه پشتیبان و تکیگاه هم بودی. ممنون که همیشه با انرژیت و لبخندت زندگی من و دخترمون رو رنگارنگ کردی. زادروست خجسته عشقم، عشقم. امیدوارم یه جایی که همیشه به دلت میخواد و با انرژی برسی به جایی. آره، یه قلب قرمز هم هست که نمیدونم چی میاره این قلب قرمز، چون همه دارن. کومیل گفته سلام جادی، من کومیلم، میخواستم تولد امی یا امی، البته دوست دخترمو که 9 خرداد از طرف خرداد فروردین اردی بهش خرداد، به هر حال دیگه سرصد سوخت، امی جان مبارک باشه 2 ماه دیگه و تو بهش تبریک بگم، چون نمیدونم تو خرداد کی پادکست میدی، الان ایمیل میدم. میخواستم ازت تشکر کنم که وجود این شرایط سخت کنارم مونده و پشتیبانم بوده و ایول بهش که اینقدر تو کارش پشت کار داره، سعی میکنه به هدفاش نزدیکتر بشه. مهرزاد توسط تولد حسین رو تبریک گفته که اسمشو با لیت مینویسه. لیت یه جوریه که مثلا به جای آی 1 میذارین، به جای ای 3 میذارین، هکرها مینویسن. اگه دوست داشتین لیت رو سرچ کنین، ال ای ای تی. تولد حسین رو بهش از طرف من تبریک میگیم، از طرف مهرزاد و جادی، و بگین که تولدت مبارک بادی. امیدوارم ایردراپ بعدی بریم. والله حسین یه برنامه نویس و لینوکس غیر ادمین خفن، اگه من فهمیدم چی دارم میخونم خیلی خوب میشه، و من لینوکس ازش یاد گرفتم. مرسی جادی، مرسی از اون که تحمل کردی این غلط خلوت خوندن من. تولد امیر عباس رو تبریک میگیم که 1-2-3 بود. خیلی تنظیم میکنن یکی دوی سه به دنیا بیان، از جمله امیر عباس. امین گفته تولد تولد عرفان خواهرزادم رو که یک مکانیک خوش ذوق هست و تبریک میگیم. عرفان 18 سالشه و توی همین ماه که اردی بهش باشه 19 سالش میشه. امیدوارم تو بهترین مسیرهای زندگیش قدم بذاره و این رو بدونه که دایی کوچیکش همیشه از این راه دور دوستش داره و همیشه حامیشه. علیرضا هم گفته مثل که تولد بتمن بوده 14 فروردین. تولدت مبارک بتمن. امیر حسین مهمه. نوشته نمیخوام شادابی همیشگیت رو حین خوندن پیام من از دست بدی. دادم دیگه. اگه اینطور شد ببخشید. هیچ اشکالی نداره. من مناسبت خاصی نزدیک ندارم که به خودم یا بقیه تبریک بگم. صرفا میخوام که تولد دوباره خودم رو به خودم تبریک بگم. مناسبت همینه دیگه، تولد مبارک. احساس میکنم که به تازگی خودم رو پیدا کردم. فلسفی شد. تونستم با اعتیاد مبارزه کنم و فهمیدم که این منم که باعث میشم اون غول وحشتناک اعتیاد شکل بگیره. هر وقت کسی واژه اعتیاد رو میشنوه فکر میکنه که حتما مواد مخدری چیزی تو کاره و هر کسی که معتاده حتما و حتما مواد روانگردان مصرف میکنه، مثل اتوکورکتی که استروئید مصرف کرده اینقدر قوی شده. ولی اصلا اینطور نیست. هر چیزی که لذت بده یا دقیق‌تر دوپامین بده باعث اعتیاده. متاسفانه این رو کمتر کسی میدونه و همیشه عادت‌های بد به طرز افتضاحی روی سرمون آوار میشن. اگر عادت بدی داری که فکر می‌کنی میتونه اثر منفی بذاره یا گذاشته، همین الان دست نگه دار. باهاش مبارزه کن و تلاش کن که دیگه اون عادت بدو نداشته باشی. عادت چیزی نیست که به این راحتی نداشته باشیم، ولی به هر حال عادت دیگه. تنها نباش، از زندگی لذت ببر و خودت باش. اینکه مشکلی در گذشته داشتی یا الان مشکلاتی داری دلیل نمیشه که به خودت آسیب بزنی. آسیب زدن تو فقط قضیه رو بدتر میکنه. یه تشکر ویژه از مهسا و جادی که به هم انرژی و امید میدن تا به دوران خوش همیشه برگردن. امیر حسین، زندگی جدیدت مبارک باشه. مبارک امیر حسین. حواستون باشه. ممکنه یه چیزی بگن همه این خیلی مضره، ولی واقعا نباشه. سرچ کنین منابع درست رو ببینین. انگلیسی سرچ کنین. منابع فارسی فور مزخرف شده متاسفانه. و از اون طرف جاهای معتبر رو بگردین. مثلا من اگه میخوام قضا چک کنم، خیلی وقتا دولت آمریکا فکر کنم یه سایت داره که آخرین مجموعه اخبار در مورد یه قضا رو میذاره که آخرین چیزی که علمی در مورد این میگن چیه، health.gov. ولی تو این مورد هم مهمه. اعتیاد هم چیزیه که باعث میشه شما از یک چیزی که مرسومه و باید انجام بدین بمونین. این خیلی نکته حساسیه. شما ممکنه به یک چیزهایی خیلی علاقه داشته باشین ولی بسیار فانکشنال باشین، هیچ اشکال عظیمی نداره. و حواستون هم باشه، من و امیر حسین روانشناس نیستیم. اگه فکر میکنیم به روانشناس مراجعه کنیم. عاطفه هم تولدش دوم اردیبهشته. هدیه به هم امید بده جادی. این واقعا فارسی فقط اینجوریه ها که بتونیم بگین هدیه به هم امید بده جادی. سه تا اسم داره، هدیه و امید و جادی. از کرونا تا الان خانه نشین بودم، پسرمو بزرگ کردم، حالا یه مادر مهاجرم که روزی روزنامه‌نگار خوبی بود، الان یه مامانه. فقط مامان خودش خیلیه، ولی آره چیز دیگه هم باید بود. با اینکه شوق کشف دنیای جدید داره، اما قدم از قدم بر نمیداره. خسته و ناامید، همه چی خیلی دور و سخت. معلومه روزنامه نگار خیلی قشنگ نوشته، خسته و ناامید، همه چیز دور و سخت. متاسفم عاطفه. منم منطقا امید نمیتونم بدم، امید الکی که نمیتونم بدم. تهش من معتقدم باید تلاش کرد. ما یه دوستی داشتیم سالهای سال دپرس بود، بعد یه روز دیدیمش خوشحال بود، گفتیم چی شد؟ گفت من امروز صبح بیدار شدم دیدم من که دپرسم. خب خوشحال باشم حداقل، بهتره. تو هم امید داشته باش عاطفه، بهتره. ببخشید بی‌معنی بود، ولی بی‌معنی هم نبود. نمیدونم، به هر حال من امید الکی نمیدم، امید چندانی هم وجود نداره. استراتژی امیدوار بودن شخصی من ناامید بودنه. اگه امیدوار باشین رنج میبرین، احساس میکنین که الان من باید به اونجا میرسیدم، من دارم این کارو میکنم که این بشه، من امید دارم که این حرکتم باعث اون حرکت بشه، من امید دارم که از حقیقت دفاع کنم و مردم حقیقت رو ببینن، آخرش رنج میبرین. من کارهای خوبو میکنم چون منظرم کارهای خوبن. من تلاشمو میکنم چون منظرم بین کارهایی که اون روز میتونم بکنم و شب برم بخوابم، اون کارا رو کرده باشم شب بهتر میخوابم. امید خاصی نداشته باشین اتفاق خاصی هم نمیفته، رنج خاصی هم نمیفته. امید اگه نداشته باشین گمم نمیشین. این کار خوبیه. حواستون باشه اون روزی که زندان بودیم طولانی، انفرادی بود، بعدش اتاق مثلا دو تا چهار نفر بود، شما نمی‌دونستن کی اینجا این چه اتفاقی میفته، کی میخوانتون، چی میشه. اگه شما امید داشتین که هر لحظه در باز بشه بگم بیا برو، خب معلومه چقدر رنج میکشیدین. اگر ناامید هم بودین که خودتون رو میباختین. من نظریم اونجا این بود که من امید دارم ولی منتظر نیستم.